و این صحبت بکنیم. از مشخصات این زیارتنامه با بگید حاج آقای عزیز، این که چه محتوایی داره، چقدر ارزشمند هستش این زیارتنامه که به صورت خاص در روز اربعین خونده میشه؟
بله، عرض کردیم. خب یکی از مهمترین اهداف تأکید بر جریان اربعین، بازخوانی متعدد و مکرر جریان عاشورا و قیام ابی عبدالله الحسینه. خب طبیعتاً این جریان رو اگر ما بخوایم بازخوانی بکنیم و اون اهدافی که حضرت ابی عبدالله داشته به صورت درست و از مسیر درستش به دست بیاریم، بهترین راهش همین دعاها و زیارتهایی هست که از حضرات معصومین به ما رسیده. یکی از اینا زیارت عاشوراست. شما زیارت عاشورا رو وقتی میخونید اونجا میبینید که تمام اون معارفی که لازمه در بحث جریان عاشورا در اونجا موجوده. زیارت وارث، زیارتنامه حضرت ابی عبدالله الحسینه.
بله.
یکی از این زیارتها هم زیارت اربعینه که از امام صادق رسیده. عرض کردم صفوان جمال نقل میکنه که امام صادق فرمود در روز اربعین حسین رو اینچنین زیارت بکن. بعد ما که این همه عشق علاقه زیارت و پیاده روی برای زیارت رو داریم و این همه دلمون پر میزنه برای شرکت در این جریان پیاده روی اربعین، خب طبیعتا نسبت به این مثلا باید حواسمون باشه که به اون بحث شعور حسینی و معرفت و معارفی که تو جریان عاشورا و قیام ابی عبدالله است توجه بکنیم. یکی از اون عرض کردم زیارت اربعین. شما یه نگاه مختصری به این زیارتنامه خیلی مختصر و کوتاه هم هست، خیلی مفصل هم نیست، که عزیزان که این رو میخونن حتما فردا یا پس فردا در روز اربعین به محتواش دقت بکنن، ببینن که چه راهی رو داره برای ما ترسیم میکنه و چه پیامی برای ما داره. من بخوام اگر به صورت اجمالی اشاره بکنم چند بخش این زیارتنامه. بخش اولش خب طبیعتاً معرفی ابی عبدالله الحسینه و حسین رو به عنوان یک شخصیتی که حالا ولی خدا هست، حبیب خدا هست، خلیل خدا هست، برگزیده خداست، مورد تکریم خدا به واسطه شهادت هست، داره طیب ولادت هست، امین خدا هست، کسی که نور در اصلاب شامخه بوده و ارحام مطهره بوده، دارای موارث انبیا، با این ویژگی های امام حسین رو معرفی میکنه. بعد از معرفی امام حسین حالا تبیین میکنه هدفش از قیام چی بود. این خیلی قشنگ جوجا بیان میشه که فعز طرف دعا و من احد نص ابی عبدالله الحسین دیگه جای عذر رو برای کسی، عذر و بهانه رو برای کسی نذاشته و دعوت کرده به راه خدا و کامل وظیفه‌شو انجام داده، دیگه بهانه کسی ندارد برای اینکه من نفهمیدم و نشنیدم. بعد اونجا بیان میکنه میگه بذل مهجته و فیک لیستنقذ عباده که من الجهاله و حیرت الضلاله. حسین خون دل خود رو در راه خدا ریخت برای اینکه بندگان خدا رو از زلالت و جهالت خارج بکنه، از اون جهالتی که توش گرفتار بودن و از اون گمراهی زلالت و حیرانی و سرگردانی زلالت از این خارج بکنه. خب این هدف برای اینه. پس کسانی که در مسیر جهالت هستن اینها در مسیر حسین نمیتونن باشن. بعد جالبه در بخش دیگه که خیلی مهمه و من تأکید دارم اگر بخوایم جریان اربعین رو به روز رسانی بکنیم و به تعبیر آپدیتش بکنیم و بعد خودمون رو تطبیق بدیم، همینجا خیلی قشنگ خودشو نشون میده. اون کسانی که جمع شدن برای کشتن حسین کیا بودن، چه ویژگیهایی داشتن، ما خودمون رو باید به این تطبیق بکنیم دیگه. بعد اینجا بیان میکنه که اون قاتلان حسین داره این ویژگی ها بودن که قد تواضر علیه من غرت دنیا، اون کسانی که دنیا اینها رو فریفته بود پشت به پشت هم دادن، دست به دست هم دادن برای کشتن حسین. بعد نمیدونم با عزه و بالعرض للعدنا، اون بهره خودشون از دنیا رو در مقابل یک متاع ناچیز برای دنیای ناچیز آمدن از دست دادن، آخرت خودشون رو فروختند در مقابل دنیای ناچیز. بعد نمیدونم خودخواه بودن، کسانی که هواپرست بودن، دنبال هوا و هوس خودشون بودن و سخط و غضب خدا و پیامبر خدا رو برای خودشون خریدن. و جالب عطا امن عباده که اهل شقاق و نفاق و حملت الاوزار، و دنبال تبعیت و پیروی از ظالمین بودن، دنبال تبعیت و پیروی از کسانی که بر طبل تفرقه و جدایی میزدن، کسانی که اهل نفاق بودن. خب این ویژگی های قاتلان حسینه، این هم در اونجا تصریح میشه، تبیین میشه. ما نگاه بکنیم که آیا این ویژگی ها رو داریم یا نداریم. در بخش بعدیش نگاه میکنید که ما اونجا میاییم با امام حسین همراهی میکنیم، لعن و نفرین میکنیم بر این قاتلان با این ویژگی ها. بعد اون وقت میاییم میگیم که یا ابا عبدالله منم انی بکم مؤمنون و بیا بکم موقن، من به شما ایمان دارم، با شما همراهم، یقین دارم به شما. چجوری؟ به شرایط دینی و خواتیم عملی، با اون اعمال صالحی که دارم انجام میدم، با اون دستورات که شما دادید دارم بهشون عمل میکنم، در مسیری که شما ترسیم کردید دارم حرکت میکنم، با این یقین خودم به شما رو، همراهی خودم به شما رو، همه اینا رو دارم نشون میدم. این محتوای زیارت به صورت اجمالی است که ما این رو بخونیم، نسبت به معناش توجه بکنیم و خودمون رو عرضه بکنیم، ببینیم حالا در ردیف قاتلان و جبهه مقابل ابی عبدالله هستیم یا نه، همراهان حسین و در جبهه طرفداران حسین هستیم، که انشالله این چنین خواهد.
بسیار عالی. به اصطلاح ساده ببینیم که با خودمون چند چندی.
همینطوره دقیقا.
خیلی جالب آقا به این نکته اشاره کردید. یه جورایی ارزش والای این زیارتنامه یک بروز بودنشه.
بله.
یعنی وصف حال افراد رو بروز میتونه مشخص بکنه. و دو اینکه علاوه بر اینکه یک زیارتنامه استش، میشه گفتش که واقعا یک درسه. یعنی به انسان
یک
درس
میده، معارف در واقع.
یک معارف بسیار ارزشمند هستش که محتوای بسیار ارزشمندی داره. خیلی سپاسگزارم حاج آقا، بسیار ممنونم که مهمان برنامه امشب ما بودید، از فرمایشاتون استفاده کردیم. اگر صحبت و کلام انتهایی دارید در خدمتتون هستیم.
نهایتاً این که ببینید این جریان اربعین عزیزان بهش توجه بکنن، یک به تعبیر مقام معظم رهبری ظرفیت تمدن سازی رو دارن و این نمونه ایست برای اون حکومت آرمانی امام زمانی که ما تصویر کردیم. در روایات ما آمده است وقتی امام زمان ظهور میکنه همه نسبت به هم مهربان میشن، کینه ها از بین میره. ما نمونه بخوایم پیدا بکنیم تو همین پیاده روی اربعینه دیگه. یعنی شما تو پیاده روی اربعین میبینید کسی استاندار، وزیر، وکیل، با تمام موقعیت های اجتماعی خاصی که دارد، میاد اونجا نوکری زائر رو میکنه، خدمت رسانی، نمیدونم ماساژ پای زائر رو میکنه، لباس زائر رو میشوره. این فضا یعنی که آقا تمرین بکنید اینجوری محبت نسبت به همدیگه، ایثار، فداکاری، تا آماده بشید برای اون جامعه آرمانی مهدوی. خب این رو ما از فضای اربعین باید یه مقداری توسعه بدیم در زندگی هر روزه خودمون. اگر همون اتفاقات که در اربعین داره میفته، فداکاری ها و از خود گذشتگی ها و امثال این رو اگر ما توسعه بدیم به زندگی روزمره خودمون، فردی، خانوادگی، اجتماعی، قطعا جامعه ما آمادگی ظهور رو پیدا کرده و زمینه سازی ظهور شکل میگیره.
الهی آمین. الهی آمین.
متشکرم از شما حاج آقا میرزا.
خواهش میکنم.
خیلی سپاسگزارم حاج آقا، ممنونم و به خدا اسپارید. اما دوستان عزیز، در این فاصله کوتاه همکاران در اتاق پخش محبت کردن، قرعه کشی مسابقه امشب رو هم انجام دادن. برندگی تلفنیمون سکار خانم نجمه عبدی از کرج هستن و برنده مسابقه پیامکیمون هم جناب آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان هستن.
بله، متشکریم از همراهیتون. اما خدمتگزاران شما در شبهای ایران از مرکز آذربایجان غربی آقای علی شاهدی مدیر محترم پخش صدا، آقای مجتبی آرش مهر صدا بردار، آقای هادی قدرپوران تهیه کننده، آقای معین شیروانی دستیار تهیه، آقای بهزاد اجدری واحد ارتباطات، آقای امیر ظریفیان نویسنده و گوینده و من فاطمه سلطانی همکلام شما افتخار میزبانیتون رو داشتیم از دیار سیب و انگور و آفتابگردان ها.
زنده باشید همراهان گرامی، با امید به اینکه زندگیتون پر از معنویت و عزاداری هاتون در این روزها مقبول یگانه خالق هستی باشه، همه شما رو به خداوند یکتا میسپاریم.
شبتون مملو از آرامش، خدا حافظ و نگهدار شما.
Mehterhamı şidanlarım zinjami, hem vaktanları Erdabil Radyosu'nu pakş vahidinden selamlıyor dostlar, her vaxt düz gıyır olsun. Müteşekkirim ki lütfüleyip siz bu şabaçanı yeşidiyiz barnamaların. İdumada çitabı şabunvanlı barnama huzurza takdim olay lütfen eşidin.
کتاب شب با نام و یاد خدا، دوستان و همراهان همیشگی برنامه کتاب شب، سلام. شب بر همه شما عزیزان خوش. اثر داستانی بلندی که برای این هفته در نظر گرفته ایم خانم صاحب خانه نوشته فئودور میخائیلوویچ داستایفسکی است با ترجمه پرویز داریوش. این اثر را احسان پویا برای رادیو تنظیم کرده. از شما دعوت میکنم قسمت اول این داستان را بشنوید. اردنیف عاقبت تصمیم گرفت اتاقش را عوض کند. صاحبخانه او که زن بیوه یک کارمند دولت بود، به واسطه پیشامدهای غیر منتظره مجبور شده بود سن پترزبورگ را ترک گوید و حتی پیش از سررسید اجاره ها به شهرستان زادگاهش نزد خیشانش برمد. اردنیف که قصد داشت تا سررسید اجاره اش صبر کند، از اینکه مجبور بود گوشه دنجش را چنان سریع ترک کند متاسف بود. به علاوه اردنیف مردی فقیر و همچنین اجاره خانه‌ها در این فصل سال بسیار گران بود. از این جهت یک روز پیش از عزیمت صاحب خانه‌اش کلاهش را برداشت و در کوچه‌های پایتخت به جستجوی خانه پرداخت. نوشته‌های پشت پنجره‌ها را که اعلان اتاق کرده بودند می‌خواند و آن خانه‌ها را که خرابتر و پرجمعیت‌تر بودند و احتمال می‌رفت که صاحب خانه‌ای همچون خود او فقیر داشته باشند را انتخاب می‌کرد. مدت زیادی بود که او دنبال خانه می گشت، اما رفته رفته احساسات ناشناسی در وجود او رخنه می کرد. جمعیت، زندگی خارجی، هیاهو، حرکت، ابتذال چیزهای خیابان، همه ی کارهای روزانه که آنقدر مرد صاحب شغل سن پترزبورگی را خسته می کرد، این همه حرفای پیش پا افتاده و این همه غمها در دل اردنیف شادی آرامی به وجود می آورد. گونه‌های او که معمولاً رنگ پریده بود، سرخی کمرنگی به خود می‌گرفت و چشمانش از نور امید ناگهانی می‌درخشید. زندگی مجردی یک نواختی داشت. 3 سال پیش، پس از فراغت از تحصیل دانشگاه و حصول استقلال نسبی، نزد پیرمردی که جز به نام او را نمی‌شناخت رفته بود. مستخدمان پیش از آن که حضور او را برای بار دوم اعلام کنند، بسیار منتظرش گذاشتند. اما بالاخره در تالار عظیم و تاریک و تقریباً بی اساسی وارد شد. در انتهای سالن مردی را دید که سینه‌اش زیر مجموعی از انواع مدال‌ها بود و سرش پوشیده از موهای خاکستری. این مرد دوست و همشاگردی پدر اردنیف و همچنین قیم خود او نیز بود. پیرمرد مبلغی ناچیز به وی داد. اردنیف پول را با بی‌اعتنایی پذیرفت و قیم خود را برای همیشه بدرود گفت و بیرون رفت. اردنیف حساب کرد با این پول میتواند 2 یا 3 سال و اگر زیاد گرسنگی بکشد 4 سال زندگی کند. اون نخستین اتاقی که بر سر راهش بود اجاره کرد و 1 ساعت بعد آنجا مقیم شد. این کار برای او یک جور زیستن در صومعه تلقی می شد. در آنجا به کلی تنها زندگی می کرد و پیش از آن که 2 سال در آنجا زندگی کند به کلی وحشی شده بود. اصلا گمان نمی برد که زندگی دیگری هم در میان باشد. چیزی که پرهیاهو و پر جنبش باشد. همیشه تغییر کند و بلا انقطاع انسان را ندا بدهد و دیر یا زود گریبان آدمی را بگیرد. البته اردنیف نمی توانست نسبت به زندگی خارجی بی اعتنا باشد. اما با این حال هیچ چیز آن را نمی شناخت و غمی به دل راه نمی داد. اردنیف از دوران کودکی نوعی تجرد داخلی داشت. اما در این زمان میل تجرد خواهی او اقناع شده بود و به وسیله علم که عمیق‌ترین امیال است و همه نیروهای حیاتی را خرد می کند تقویت و تحکیم شده بود. خصوصا برای کسانی مانند اردنیف روی آوردن به علم مانند اشتغال به امری بود برای فرار از اعمال مبتذل زندگی که راه فراری هم از آن نیست. اشتغال به علم جوانی او را همچون سمی نامرئی می‌خورد و خواب و خوراک او را رو بوده بود. او در بیخبری از حال خود به سر می‌برد و در آن موقع هیچ خوابی جز اقناع میل خود نمی‌دید. در واقع آرزوی اردنیف همچون تپانچه‌ای بود که آن را بر علیه خود به کار می‌برد. از زمان کودکی او به انجام کارهای عجیب و غریب شهرت داشت. گاهی اوقات پدر و مادر خود را نمی‌شناخت و اخلاق عجیب و گوشه‌گیرانه او باعث می‌شد که دوستانش رفتاری خشن و ناهنجار نسبت به او در پیش گیرند. کم کم اردنیف با غم خو گرفت و بیشتر و بیشتر گوشه‌گیر شد تا اینکه بالاخره تنها شد. در این موقع بود که معنی تازه‌ای در او شروع به رشد و نمو کرد. هرچند این معنی هنوز درهم و وهمی بود، اما او آن را با علاقه خاص به نظاره می‌نشست و با چشم درون معنی تازه آن را می دید و به نظرش می رسید که این شبح بالاخره جسمی به خود خواهد گرفت. این آرزو روح اردنیف را می گداخت، اما او خود به زحمت از اصالت فکر خود آگاه بود و از حقیقت آن خبر داشت. قدرت خلق روز به روز در او آشکارتر می شد، اما هنوز نمی شد معنی واقعی کلمه خلق را به آن اطلاق کرد و فاصله این دو هنوز خیلی زیاد بود و شاید اصلا هیچگاه قرار به کم شدن این فاصله نبود. اردنیف همچنان طول کوچه ها را مانند گمشده‌ای یا در واقع مانند مرتازی که گوشه خاموش خود را ناگهان ترک گفته و به شهر پر جنب و جوش و پر سر و صدای آمده باشد می پیمود. به علاوه او متوجه توحش خود هم نبود و بالعکس شاد بود و شادی او به شادی گرسنه‌ای می ماند که روزه دراز را افطار کند. همه چیز توجه او را جلب می کرد. هیچ نکته ای را از نظر دور نمی داشت. با چشمان درونش چهره گذرندگان را می آزمود. ظاهر اشیا را به دقت وارسی می کرد و به گفتگوی مردم گوش می داد. چه بسا موضوعی مبتذل توجه او را به خود جلب می کرد و در ذهن او معنی تازه‌ای برمی انگیخت. این بار اول بود که اردنیف از مردم بریده و در کنج اتاقی خزیده بود. خود را شماتت می کرد. همه چیز چه در دنیای خارج و چه در دنیای درونی او بسیار سریع در جنبش بود. اکنون قصد آن را داشت که وارد دنیایی بشود که آن را خوب نمی شناخت و جز با دیده یک هنرمند نمی توانست به آن بنگرد. قلب او در وحشت از عطوفت این دنیا بلا اراده می کوفت. اندک اندک از فراوانی نکات تازه مانند بیماری که تازه به راه افتد و زمین بخورد خسته شد و از روشنی روز ملول شد و از شر فعالیت بشری به سطوح آمد. همچنین از این همه صدا و تنوع مردمی که گرد او میچرخیدن بی‌حوصله شد. ناگهان دلش را غمی عمیق به چنگ انداخت. از راه زندگی و از آینده خود به شک افتاده بود. فکری خاص او را عذاب می داد. همه ی گذشته مجرد و بدون مهر و محبت خود را در نظر مجسم می کرد. رهگذرانی که اردنیف خواهان همکلامی با آنها بود به طور عجیب و خشنی از او روگردان شدند. گویی او را دیوانه یا لااقل خودکامه می پنداشتند و شاید هم اشتباه نمی کردند. اردنیف به یاد آورد که همیشه مردم همینطور به اعتماد او بی‌اعتنا بودند و از دوران کودکیش هم همه به واسطه طرز فکر و راه رفتن متفکرانش از او فرار می کردند. شب آغاز می شد. پس از طی کوچه‌های دراز اردنیف به میدانی رسید که کلیسایی در آن قد برافراشته بود. بیان که بداند چه می کند وارد شد. دو زن کنار محراب زانو زده بودند. اشعه خورشید مغرب از خلال شیشه های تاق به درون میتافت و یک ردیف از صندلی ها را در اقیانوسی از نور غرقه می ساخت. تصاویر زرین زیر نور چراغ ها و شمع ها می درخشید. صدای پای مرتب و سنگین دو تن که تازه وارد می شدند اردنیف را به خود آورد. به ایشان نگاه کرد و کنجکاوی وصف ناپذیری روح او را گرفتار ساخت. این دو یکی پیرمرد و دیگری زن جوانی بودند. پیرمرد قد بلندی داشت و با اینکه لاغر و رنگ پریده بود قدی بلند و راست داشت و میشد او را سوداگری پنداشت که از یکی از روستاهای دوردست به شهر آمدند. ریش نیمه سفیدی تا روی سینه‌اش آمده بود و زیر مژگان درشت و به هم فشرده‌اش چشم تبدار و نگاه خیره او دیده میشد. زن حداکثر 20 سال داشت. عجیب زیبا بود. لباسی از پوست گرانبها به رنگ آبی روشن در بر داشت. روسری از ساتن سفید سرش را پوشانده بود و زیر چانه‌اش گره خورده بود. با چشمان به زیر افکنده راه می رفت و نوعی وقار غم‌آلوده از خطوط دلربای چهره‌اش ساطع بود. پیرمرد در وسط کلیسا توقف کرد و به چهار طرف خود هرچند دیگر کسی در کلیسا نبود خاج کشید. همراه او نیز از وی تقلید کرد. سپس پیرمرد دست دختر جوان را گرفت و او را به سوی تصویر مریم از راه هدایت کرد. زن جوان در برابر تصویر به زانو درآمد و پیرمرد پارچه محراب را روی سر او کشید. صدای هق هق گریه شنیده می شد. چند دقیقه بعد زن سر برداشت و از نو چهره زیبای او زیر نور چراغ درخشیدن گرفت. زن دست پیرمرد را از نو گرفته بود و هر دو آهسته رو به در خروجی رفتند. اردنیف که از شکوه این صحنه تحریک شده بود با شتاب به دنبال ایشان به راه افتاد و در جلوخانه کلیسا از ایشان پیش افتاد. زن جوان به همراه پیرمرد در کوچه کثیفی وارد شدند که جزء مرکز شهر به شمار می رفت. قبل از اینکه به در خانه‌ای که در انتهای کوچه قرار داشت وارد بشوند پیرمرد با بی‌صبری روی برگرداند و نگاهی به اردنیف انداخت. این تعاقب به نظر او به هیچ وجه خوشایند نبود. اردنیف هم بسیار تندخو شده بود و خود را از گردش خستگی آوری که تمام روز گرفتار آن بود شماتت می‌کرد. بیهوده سگدوی کرده بود و آخر کار هم به یک کار مبتذل برای دلخوشی خودش عنوان ماجرای جالب داده بود. Thank you. خیلی از صبح می گذشت که اردنیف خسته و کوفته از خواب برخاست. تند دست روی خود را شست و در ذهن به زور در مورد کارهای روزانه فکر می کرد. بعد از همه اینها راه مخالف شب پیش را انتخاب کرد و از خانه بیرون رفت. بالاخره برای خاتمه دادن به همه این گرفتاری ها خانه ای پیدا کرد که متعلق به مرد فقیر و آلمانی بود که با دخترش زندگی می کرد. صاحب خانه بعد از دریافت بیانه تابلو به اجاره را از در خانه برداشت و به اردنیف تبریک گفت. اردنیف گفت که همان شب به آن خانه نقل مکان خواهد کرد. سپس راه اتاق سابقش را در پیش گرفت. اما در راه به فکر فرو رفت و مسیرش را تغییر داد. تحورش بازگشته بود و او را وامی داشت تا به فکر کنجکاوانه‌ای لبخند بزند. راه به نظرش خیلی دراز آمد. عاقبت به کلیسا رسید. همه مشغول شنیدن وعظ بودند. جایی را انتخاب کرد که بتواند همه دعاخوانان را ببیند. اما آنهایی را که می‌جست نیافت. پس از انتظار زیاد با خجالت بیرون رفت. برای اینکه بتواند موضوع فکرش را عوض کند، به زور احساسات مختلفی به خود راه می‌داد و همچنان که درباره ابتذال زندگی می‌اندیشید، به این فکر رسید که هنگام نهار است. بسیار گرسنه بود. به همان رستورانی رفت که شب پیش در آن شام خورده بود. بعدها هیچ به یادش نیامد که چگونه از آن رستوران بیرون رفته بود. مدتی بی خبر در کوچه ها گشت. از کوچه های پر جمعیت و میدان های خالی گذشت و عاقبت به جایی رسید که به کلی عاری از جمعیت بود و دشت هایی که رو به زردی نهاده بودند دیده می شد. سکوت مرگبار محل در ضمن اینکه احساسات خفته اردنیف را بیدار می کرد، او را به خود آورد. ماه اکتبر بود و هوا خشک و سرد. یک سگ گله خورخور کنان کنار یک عرابه کوچک ایستاده بود و گویی فکر می کرد و استخوان می جوید. یک بچه 3 ساله که فقط یک پیراهن در بر داشت، همچنان که سر بور و پرمویش را تکان می داد، با وحشت مرد شهری ویلگرد را تماشا می کرد. پشت کلبه دشت‌ها و سبزیکاری‌ها ادامه داشت. در انتهای افق آبی جنگل‌های خاموش ایستاده بودند و از طرف مقابل ابرهای پربرف پیش می‌آمدند. گویی این ابرها بی صدا سر در پی پرندگان مهاجر گذاشته بودند و یکی پس از دیگری در آسمان پدیدار می‌شدند. همه چیز خاموش بود. همه چیز رنگی از غم داشت و همه چیز از آمدن مخفیانه و هراس‌آمیز شب در رنج بود. اردنیف باز هم دورتر و دورتر رفت، اما عاقبت تنهایی او را به خود آورد. به شهر بازگشت. ناگهان صدای ناقوس که همه را به نماز شام می‌خواند شنید. بر سرعت قدم‌هایش افزود و زود به کلیسایی که دیگر خوب با آن آشنا بود وارد شد. زن ناشناس آنجا بود. زن جوان میان گروه دعاخوانان نزدیک در ورود زانو زده بود. اردنیف از میان گروه بینوایان و زنهای فقیر ژنده‌پوش که در انتظار صدقه بودند راهی برای خود باز کرد و کنار زن جوان زانو زد. لباسشان به هم می‌خورد. اردنیف صدای نفس ناآرام زن جوان که همراه دعا از دهان نیمه بازش بیرون می‌آمد می‌شنید. چهره زن جوان مانند شب پیش از احساسات ناآشنا و وحشت بی انتهایی حکایت می کرد. مانند شب پیش اشک زن جوان یک دم قطع نمی شد و همچنان چهره سوزان او را گویی از گناهی وحشت انگیز می شست. بالاخره اردنیف بی‌طاقت شد. بغض او ترکید و سرش را که از آتش آکنده بود به چوبهای سرد دیواره کلیسا کوبید. چیزی